چقدر زیبا که صدای نای آدمی میتونه در کنار سازهای دیگه تبدیل بشه به یک نغمه و اینچنین زیبا جلوه کنه. باری امروز از شما میپرسم که در مواجهه با یک داستان، اگر در اون روایت داستانی از لهجه ها و اصطلاحات محلی استفاده شده باشه، شما این کار به نظرتون چطور میاد؟ آیا ترجیح میدید با لهجه ها، گویش ها یا حتی زبان های جدید در اثنای روایت یک داستان آشنا بشید، یا اینکه نه دوست دارید داستانی صرفاً با زبان معیار به زبان پارسی بخوانید؟ میتونید با ما تماس بگیرید یا اینکه برای ما پیامک بفرستید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک 220-485-220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. ایرانی بخوانیم. زاهو نوشته یوسف علی خانی. کتاب صوتی زاهو نوشته یوسف علی خانی روایتی است از زندگی خانواده‌ای ساکن روستای مناچالان که با مشکل خشکسالی مواجه می‌شوند. مدقلی که همون خلاصه محمد قلی هست، سوار بر اسبش ناهید به اوان می‌رود که آب را به جوی‌های آبادیش برگرداند. آنجاست که دلباخته دختری از اهالی اوان می‌شود. روزگار مسیر پرنشیبی مقابل مدعولی و آرزوهایش قرار می دهد. یوسف علی خانی در زاهو علاوه بر بازگشت به موتنش و روایت داستان از دل روستاهای علموت، در زبان داستانش نیز از واژگان و بیان دیلمی بهره برده و این در کنار عناصر خیال‌انگیزی که نویسنده در شرح وقایع داستانش استفاده کرده، شنونده را بیشتر در حال و هوای رمان زاهو و آدمهایش فرو می‌برد. همچنان که به همنوایی عجیب دو ساز زیبا رو با یکدیگر گوش میکنید، براتون بگم که یوسف علی خانی داستان نویس معاصر ایرانیه. متولد فروردین 1354 در روستای میلک از توابع رودبار و در منطقه علموت. او مدرک خودش رو در رشته زبان و ادبیات عرب از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران دریافت کرد. علی خانی تا حالا به 3 مجموعه داستان به نام‌های قدم به خیر، مادر بزرگ من بود، اژدها کشان و عروس بید و همینطور 3 رمان با عنوان‌های بیوه‌کشی، خاما و زاهو منتشر کرده. یوسف علی خانی علاوه بر نویسندگی به مدیریت نشر آموت و کتاب فروشی در این نشر نیز مشغوله.
ناغافل از برابرم در آمد. آمد و آمد و ایستاد و با چشمانی ذوق زده گفت: پس بالاخره بیامدی. منگ و گنگ به خودم و ناهید نگاه کردم و بعد دعا دوروبرم را وارسی کردم که ببینم کسی دیگری هم هست یا نه. ایستاده بود برابرم و ذوق زده نگاه هم میکرد. سر تا پایش را برانداز کردم. دختر بود واقعا، ریز و توپر، با گونه های برجسته و روسری نقش گل بنفشه که کمتر دیده بودم دختری به سر کند. اغلب دخترهایی که در مناچال یا بینی را دیده بودم.
بخشی از کتاب صوتی زاهو رو با صدای نویسنده کتاب یوسف علی خانی گوش میکنم.
روسری سفید داشتند. گفت اگر بدانی چند سال است منتظرم بیایی. اگر ننه بود الان بود که خودش را نیشگون بگیرد و بگوید بسم الله و منتظر بماند جن یا اوشانان اگر بهش رو داده با گفتن بسم الله غیب بشود. نگفتم اما، و ته دلم خوشی نشست که خجالت کشیدم به ناهید نگاه کنم. حس می کردم با چشمهای براق غمگینش ما را می بیند. انگار کن در رویه قاشقی که برق افتاده باشد بیرونش. نگذاش حتی جمع شدن آن همه آب در ایوان را ببینم و جا بخورم که یعنی همه آبهای علمود جمع شدند اینجا؟ گفت می دانستم یک روز با اسب می آیی. لال شدن را باید لال بشوی تا دریابی. من لال شده بودم و زبانم نمی چرخید که لااقل بگویم من با کی اشتباه گرفتی دختر؟ چشمهای آبیش را دوخت به چشمان تبدارم و گفت خندان هستم دختر ملا عابد و ثریا. حواسم رفت پی دانیال، نکند قبل از من آمده باشد ایوان. پرسیدم بدانی خانی ملا عابد کجاست؟ خندان نزدیک آمده بود که لابد دستم را ببوسد که وقتی دید دستم رفت سمت ناهید پس کشید و گفت همه فقط دنبال ملا عابد بیایند. یک باره پس کشیده بود، راه باز کرد که با ناهید از کنارش رد بشویم. از بالای گردنه ایوان با شکوه تر از هر جای دیگری بود که بعدها از همه جا نگاهش کردم. ناهید کلم کلم دنبالم می آمد. هم دلم می خواست بمانم از آن بالا سیر با آن همه آب نگاه کنم و هم دلم می خواست زودتر خانه ملا عابد را پیدا کنم و آنطور که دانیال گفته بود فقط اون بتانه این اسبت رو از کلکلی در بیاره. با خودم گفتم حالا وقت هست ایوان را ببینم و تعجب کنم یک جا مثل مناچالان از بیابی سوخته و به قول ستاره سلطان اسب چال شده و یک جایی هم مثل اینجا یک دریا آب درش جمع شده. آقا گفته بود مسیر آب رودخانه را که بگیری میرسی به دریا، اما من برعکس مسیر رودخانه را آمده و رسیده بودم به دریا. هنوز سرازیر نشده بودم سمت چند خانه گلی نزدیک ایوان که دیدم جماعتی دارن میدوند این سمت. به خودم گفتم مجهولند اینها؟ اون از اون دختره که آمده و میگوید سالها بود منتظرت بودم و این از اینها که دارند سمت من میدوند. نخواستم وقتم را تلف کنم و به خودم گفتم وقتی رسیدند بی توجهی میکنم که بگذرند. جماعت گرد و خاکی به پا کرده بودند راه خاکی مالرو را که نمیشد تشخیص داد کی هستند اصلا. نزدیک و نزدیکتر که رسیدند دیدم همه همسن و سال من هستند و نهایت چند نفری هم همسن علی آقا و یکی دو نفری هم میان سال. برخلاف انتظارم جماعت آمدند و انگار کن من نادیدنی باشم از کنارم گذشتند و هیچی نگفتند. دماغم را گرفتم و چشمهای ناهید را که خاکشان اذیت نکند. ماندم تا خاک برود تا را بیفتیم. سرم را گذاشتم روی گردن ناهید و گفتم خواب هستیم دختر؟ ناهید گردن تکان داد و گفتم پس تو هم تعجب کردی؟ گمانم خواب هستیم و فکر میکنیم بیداریم.
زیبا سختی آدمی همه ی دلش رو میده به یک صدا و به یک روایت و خودش رو در اون جهان تجسم میکنه. کاری که بخشی از صدای یوسف علی خانی در خواندن رمان زاهو با من کرد. باری امروز از شما میپرسیم که در مواجهه با یک داستان اگر توی اون روایت داستانی از لهجه ها و اصطلاحات محلی استفاده شده باشه، مثل همین بخش از رمان زاهو که با هم شنیدیم، شما نظرتون چیه؟ آیا ترجیح میدید با لهجه های جدید آشنا بشید یا اینکه نه دوستای داستان ها رو به همون زبان معیار ساده بخونید؟ شماره 91242 شماره پایینی 52 گفتند که درود و وقت بخیر، من دوست دارم با زبانها، لهجه ها و گویش های جدید آشنا بشم. دوست دیگری آقای ذوالفقاری عزیز همیشگی گفتند که سلام و عصرتون بخیر، مثل سخنرانی که حین سخنرانیش گاهی یه خاطره‌ای تعریف میکنه، یه شوخی میکنه، یه صلواتی میگه ختم کنید، و همه اینا به خاطر اینه که فضا رو تلطیف کنه و مخاطبش رو همراه. همین قضیه در مورد کتاب‌ها هم میتونه صورت بگیره، یعنی نویسنده واژه‌ای رو با لهجه‌ای ادا کنه، معادل کوچه بازاریش رو بنویسه. آقای سعید گیتی نور دو تا پیامک برای ما فرستادن. در پیامک نخستشون گفتن که من پیش از شنیدن برنامه ققنوس دوست داشتم که حافظی بخوانم و دیوان رو باز کردم و از قضا همین غزلی رو خواندم که شما در ابتدای برنامه خواندید. درود بر شما آقای گیتی نور، از این کارها حافظ با من هم بسیاران انجام داده است. شما رو ارجاع میدم به کتاب فال‌های حافظ استاد بهادین خرمشاهی، روایت‌های عجیب و غریبی در اون کتاب استاد خرمشاهی آوردن که بماند. آقای گیتی نور در پیامک دیگرشون گفتن که من ترجیح میدم با زبان معیار داستان یا رمان بخونم. حتی چند کتاب داستان که با زبان گویش محلی نوشته شده بود تهیه کردم که متاسفانه نتونستم خوب باهاش ارتباط برقرار کنم. به نظرم میرسه این موضوع، یعنی چند صدایی، در فیلم ها میتونه تأثیرگذارتر باشه. خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که اینچنین خوب با برنامه زنده ققنوس همراهید. رمان نوجوان خانه مرموز مادر بزرگ منتشر شد. همین حینی که اجرای ستار از یک نغمه خراسانی جذاب لیلا خانم رو گوش میکنید، براتون باید بگم که رمان خانه مرموز مادر بزرگ نوشته مرضی فعلگری از سوی انتشارات قدیانی به چاپ رسید. این رمان نوجوان در 88 صفحه و با قیمت 35,000 تومان از سوی انتشارات قدیانی به بازار عرضه شده. رمان خانه مرموز مادر بزرگ به ماجراهای خواهران دوقلوی میپردازد که مجبورن تعطیلات تابستانی خود را در یک خانه قدیمی سپری کنند. دیبا و دینا متوجه میشوند که آنجا یک خانه معمولی نیست، بلکه خانه است پر از معماهای پیچیده. حل هر معما جایزه‌ای در پی دارد. داستان زمانی عجیب و غریب میشود که بدانید کسی که دارد از طریق معما با شما بازی می کند مادر بزرگی است که چند ماه پیش از دنیا رفته است، یعنی شما دارید با یک مرده بازی می کنید. خانم مرضیه فعلگری نویسنده این کتاب حالا مهمان ما در برنامه زنده ققنوس هستند. درود بر شما خانم فعلگری، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و برنامه خوبتون و ممنونم از این که منو به برنامه خوبتون دعوت کردید.
سپاسگزارم از شما. من میدونم که یه جریانی به وجود اومده که در واقع برای بچه‌ها در بیشتر نوجوان‌ها ژانر وحشت رو شروع شده به نوشتن و حتی ترجمه. آیا این کار شما در اون منظر محسوب میشه یا نه؟ یعنی من به این رمان به عنوان یک رمان در ژانر وحشت باید نگاه کنم؟
بله. رمان من نمیشه بهش گفت که توی ژانر وحشت یا نمیدونم ژانری که حالا وحشت نیست.
معمایی هم نیست، میدونی، چون اصلا جنایتی توش اتفاق نمیفته.
نه، جنایتی هم اتفاق نمیفته. یه جورهایی معماگونه بیشتر تا اینکه وحشتناک باشه. اینجوری یه چیزایی در هم آمیخته. حالا بیشتر اون شاید عنوانشه، یه مقداری البته خیلی هم
برای شما دارید با یک روح بازی میکنید دیگه، یه مقداری چیز دیگه طبیعی نیست
برای احتمالا برای بچه ها. من خودم چون بچه بودم توی این سن شخصیت های داستانم بودم، خیلی به روح ها و وجودشون در اطراف و اینها اعتقاد داشتم، فکر میکردم که هستن، مراقبمون هستن. من پدر بزرگم رو از دست داده بودم توی سن، همین سن شاید کمتر این هول و هوش بود و همش فکر میکردم که چیزهایی که گفته بودن که شبای جمعه روحها بر میگردن سر میزنن به خانوادهشون ببینن تو چه حال و هوایی هن، بعد خانواده باید حتما خوشحال باشن که اون روح هم خوشحال باشه. این توی ذهن من مونده بود که این روح‌ها هم چطوریه، ممکنه آیا که اصلا از دورا دور حواسشون به ما باشه، ارتباط اصلا اعتقاد داشتن به ارواح، وجودشون، حضورشون. بله. و این باعث شد که این جرقه تو ذهن من زده بشه و این داستان شکل بگیره.
بسیار خوب. در فرهنگ آیینی ما هم هست، مثلا زمان که بله. در شب عید سفره پهن میکنن و شبها چراغ رو روشن میذارن، مبتنی بر این ایده هست که در واقع رفتگان به این خانهای نوروزی باز میگردن. بله. و این چراغ روشن میمونه برای اینکه اونها راه و مسیر خودشون رو پیدا کنن و از این خانه نوروزی که در خانه ها همیشه هست به عنوان سفره هفت سین بهره ها بگیرن، چقدر هم که به ما نزدیکتره از آن چیزی فکر میکنیم. اید باری خانم فعلگر، کی کتاب منتشر شده؟
کتاب حدود یک ماهی هست که منتشر شده و من
توزیع هم شده؟
بله توزیع شده. بله در سطح من خودم توی باغ کتاب دیدم که بود، توی فروشگاهی دیگه احتمالاً هست و دیگه حالا جای دیگه رو اطلاع ندارم.
دیده هم شده مثلا کسی چیزی نوشته باشه در موردش یا خیلی زوده به نظرم؟
نه فعلا زوده، من خودم تازه دیروز کتاب رو دریافت کردم.
بسیار خوب. چرا به سراغ این گونه رفتید؟ به خاطر همین جریانی که به وجود اومده یا اینکه فکر کردین که نه به عنوان یه ایده به ذهنم رسیده و میخوام بنویسمش؟
نه خب ببینید، وقتی میخواید داستان بنویسید، حالا ایده های مختلف سراغ آدم میاد، بررسی میکنه. حالا بعضی ایده ها بیشتر با آدمن، مثلا از وقتی که حالا من داستانایی که نوشتم بیشتر مربوط به زندگی شخصی خودم بوده، چیزهایی بوده که تجربه کردم یا دوست داشتم در موردشون بنویسم و بالاخره هم یه روزی نوشتم. این هم جز همون موضوعات بود و این برمیگشت بیشتر به دو تا عضوی که من داشتم توی کانون پرورش فکری که دو قلو بودن. خب. بسیار بسیار به هم شبیه ولی دنیاهاشون بسیار متفاوت. یعنی اصلا هر کدوم یه فضای دیگه ای رو دوست داشتن، علاقه داشتن. یکی به شعرهای بابا طاهر علاقه داشت، اون یکی نه، برعکس از شعرهای جدید خیلی لذت می برد. و این باعث شد که من اصلا کنجکاو بشم در مورد وجود دو قلوها، چطوری نگاه دیگران به دو قلوها چجوریه و این رو بگنجونم توی یه خانواده ای که حالا خانواده ای که مشکلات توی مشکل و بحران مالی گیر کردن و بیشتر تاکیدم بر خانواده بوده که چطوری تو بحران ها به هم کمک کنن، چجوری از اونها بتونن بیرون بیان. اصلا کودکان و جوانمان یاد بگیرن که یه مراحلی از زندگی هست که مراحل سختی ممکنه پیش روشون باشه، باید یاد بگیرن که چطوری از اون مراحل سخت بیرون بیان. و بیشتر اون حس مادرانگی توی اون این رمان من هست که مادرای ما چه وقتی که سایه‌شون بالا سر ما هست هستن، وجود دارن، و چه وقتی که اصلا نیستن.
بله.
نیستن هم انگار یه جورایی حواسشون
درود بر شما. دقیقاً، خیلی تعبیر حسی قشنگی بود خانم فعلی‌گری مامان سال پایین. الان هم در کانون مشغول کار هستین؟
من نه خیر، من یه چند سالی هست
آمدیم بیرون. بسیار خوب.
ناچار. بله،
متوجهم. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما و مشتاقم که کتاب رو بخونم و بازخوردهاش رو ببینیم ان شاء الله.
ولی خب کتاب خوبیه، من خودم خیلی بله. خیلی دوستش داشتم.
درود بر شما.
چیزی که ذهنم رو درگیر کرده و بعد نشستم و این رو نوشتم و
مشتاقم به خواندنش. خانم تندرست باشید، شما رو به خدا می سپارم.
خدا
نگهدار.
از خروس خون تا غروب یادتون همراه ماست، چشاتون یه شب چراغ، دلتون چه با صفاست، یادون خنده هاتون دلمون میشکافه، حالا دسته چه کسی روحاتون رو میبافه. بی بی جون یادت بخیر، تو کجا اینجا کجا، بی بی جون جونم فدات، یه نیستی یاد ما. بی بی جون یادت بخیر، تو کجا اینجا کجا، بی جون جونم فدات، دیگه نیستی یاد ما. کم کمک اومد غروب، دیگه صبح رفته زدست، بی بیه ابرو کمون بگو چشماتون رو چی بست، که دیگه ما رو ندید تو چشای خستم، از ریاض گریه پاشی. بی بیه گل گلکم گریه درمون نداره، یه حتی چشممون ابر و بارون نداره. بی بیه گل گلکم گریه درمون نداره، یه حتی چشممون ابر و بارون نداره.
هم هدیه ذهن زیبای تهیه کننده برنامه ما خانم علوی نکو بود برای شما در پسین گفتگو با خانم فعلگری، نویسنده کتاب خانه مرموز مادر بزرگ، با اون توضیحاتی که براتون گفتند. قطعه بی بی جون رو شنیدید با خوانندگی و آهنگسازی آقای مهدی کاملی و شعر خوش مرداد مشهور. قصه های خوب برای بچه های خوب به ساری رسید. برنامه های کاروان روایت حبیب در مازندران با اجرای ویژه برنامه قصه های خوب برای بچه های خوب در ساری آغاز شد. این برنامه که از سوی هنرمندان فعال در حوزه هنری صورت گرفت، تنها بخش کودک و نوجوان در کاروان روایت حبیب هست که شامل نمایش عروسکی، قصه گویی، نقالی و نمایش کودک میشه. این لحظه آقای مهدی معصومی گرجی، مدیر کل حوزه هنری مازندران همراه ما هستن و ما از طریق تلفن قصد داریم باشون گفتگو کنیم. درود بر شما آقای گرجی، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام و درود بر شما، سلامت باشید، وقت شما بخیر، زنده باشید، در خدمت شما هستم.
متشکرم. در مورد این رویداد قصه های خوب برای بچه های خوب یه توضیح میدید، معرفی میکنید چه شده، چه اتفاقی میفته؟
بله، همون رویداد قصه های خوب برای بچه های خوب.
بله.
خدمت شما عرض کنم که خب یک مجموع برنامه کاروان هنری روایت حبیب در استانها در حال اجرای برنامه هست به مناسبت سالگرد سردار سلیمانی. در واقع در استان مازندران هم خب این برنامه ها شکل گرفت و یک مجموع برنامه بود به نام قصه های خوب برای بچه های خوب، در واقع معرفی قهرمانان این سرزمین بزرگ ایران و معرفی میشد به بچه ها در قالب قصه گویی، در قالب اجرای نقالی، نمایش و اجرای سرود و نمایش عروسکی که خب خوشبختانه ما در استان مازندران با حضور بچه های در واقع خیلی فعال و پرتلاش، نوجوانان و کودکان توی این عرصه حضور داشتن، با همکاری کانون پرورش و آموزش پرورش استان اجرا شد و خدمت شما عرض کنم که بسیار استقبال خوبی بود و در شیوه در واقع ارائه جدیدی بود که توانستن گروه خیلی خوب هنری برنامه رو اجرا کنن برای بچه ها و خیلی جذاب بود و تونستن که در واقع اون محتوای خیلی خوب رو ارائه بکنن و بچه ها و کودک نوجوان ما با قهرمانان، سلحشوران، دلاوران این سرزمین بزرگ و سرزمین با تاریخ و فرهنگ کهن آشنا بشن.
بسیار خوب. بنابراین اسم رو فقط از اون کتاب آقای آذر یزدی به وام گرفتیم، مگر ارتباطی به اون کتاب نداره پس؟
بله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم که در این گفتگو با ما همراه بودین. امیدوارم که برنامه‌های کاروان روایت حبیب خیلی خوب و منظم و اصیل برگزار بشه و ارمغان‌های خوبی برای بچه‌ها داشته باشه. شاد و پیروز باشه، شما رو به خدا
می‌سپارم. انشالله. حوزه هنری که با تمام قوا در حال تلاش است که شهر به شهر، استان به استان این کاروان حضور پیدا میکنه با یک تیم خیلی خوب و حرفه‌ای اجرای برنامه میکنه. امیدوارم که انشالله اتفاقای خوب همچنان رقم بخوره در کشور ما.
به خواسته یزدان، خدا نگهدار شما باشه. بدرود، خدا حافظ. و چشمانت با من گفتند که فردا روز دیگری است. و این صدا با شما خواهد گفت که فردا هم در عصری دیگر با ققنوسی دیگر کنار شما خواهیم بود. خداحافظ.